عبادت میکنن. پیامبر خدا چیکار کردن؟ برافروخته رفتن به سمتشون، در اون خونه رو باز کردن و بعد با عتاب و پرخاش گفتن شما از من نیستین اگر همچین کاری بکنید. این کاری که شما دارید میکنید خلاف سنت منه. من زندگی میکنم، تو مردم زندگی میکنم، ازدواج میکنم، میرم میام، جهاد میکنم. رسیدن به معنویت تو سنت من از این مسیره، نه از جایی که شما میرید. اسمش چیه؟ اسم این کارو میگن روحانیت. این صفت برمیگرده به مسیحی‌ها. مسیحی‌ها یک جریان انداختن به نام روحانیت که خدا میگه من نگفته بودم این کارو بکنن. روحانیت چه شکلی بود؟ اینجوری بود که لباسای سخت میپوشیدن، از همه مردم جدا میشدن، ازدواج نمیکردن، با کسی رابطه برقرار نمیکردن، فقط عبادت خدا میکردن. خدا در مورد مسیحی‌ها خیلی به روحانیت در واقع خورده نمیگیره، اگرچه میگه به شرطی که حقش رو رعایت کنن. ولی پیامبر گرامی اسلام خیلی سخت با این برخورد میکنن. دین اسلام دین جهاد و مبارزه است. البته دین مسیح همینطوری بود، ولی خب شرایط اجتماعی اون موقع با الان تا اندازه زیادی متفاوت. لذا پیامبر گرامی اسلام در روایتی فرمودن روحانیت امت من جهاده. یعنی اگر کسی خواست به خدا نزدیک بشه با جهاد میتونه به خدا نزدیک بشه. اگه کسی میخواد به اسماء حسنای انتهای سوره حشر برسه با جهاد و در حضور در جامعه میتونه این کارو بکنه. یک آیه دیگه تو این سوره هست خیلی مهمه، بهش دقت کنین. آیه 25 سوره مبارکه حدید: لقد ارسلنا رسولنا بالبينات، ما رسولانمون رو فرستادیم با حجت ها، و انزلنا معهم الكتاب والميزان، و با اونها کتاب و میزان فرستادیم، ليقوم الناس بالقسط، تا مردم قسط رو بپا کنن. سوال: آیا اقامه قسط به عهده حکومت است یا به عهده مردم؟ خدا میگه من رسولامو فرستادم مردم قسط بپا کنن. یکی از مشکلات جامعه ما اینه، به هر کسی میگی مشکل چیه، سیستم مسئولین حکومت مقصر میدونن. البته ما نمیخوایم بگیم حکومت یا مسئولین حکومت احیانا کمکاری نمیکنن، نه ای بسا در این جریان افرادی هم کمکاری میکنن که نباید بکنن، افرادی هم خدمت دارن میکنن واقعا. ولی ما چی کار کردیم در راستای اقامه قسط که حالا انگشت اتهامون فقط به سمت حکومته؟ تو داری چی کار میکنی واسه مملکت؟ تو برای اقامه قسط داری چی کار میکنی؟ من برای اقامه قسط دارم چی کار میکنم؟ من و شما وظیفه داریم برای اقامه قسط، وظیفه داریم نقش اجتماعی ایفا کنیم. ما نقش اجتماعیمونو تعطیل کردیم، گذاشتیم کنار. عزیز دل من، مسئولین مملکت همین من و شما هن. مسئولین مملکتمونه که نرفتیم از پشت کوه بیاریم که. اگرم یه وقتی کم و کاستیایی هست، آدم‌های از جنس خودمون دارن اشتباه میکنن، از بیرون به همون دیکته نمیشه، اینا خود ماهاییم. من چقدر اقامه قسط دارم میکنم بعد انگشت اتهامم رو همه برگردونم؟ وظیفه‌ای که قرآن بر دوش ما میذاره اینه که تک تک ما وظیفه داریم اقامه قسط کنیم، یعنی توحید رو در جریان جامعه، هر کی در محدوده اجتماعی که برد داره، یکی در خانوادهش، در محلهش، در چقدر دغدغه داریم محلمون محله توحیدی بشه. خب وقتی من محله خودم رو توحیدی نمی کنم، همسایه های خودم رو توحیدی نمی کنم، چرا سری میگم مسئولین مملکت برای من چی کار کردین؟ تو برای این توحید چی کار کردی؟ حواسمون باشه نگاه خدا در هیچ شأنی از شؤونات اسلام فردی نیست، تمامی شؤونات اسلام حیثیت اجتماعی دارن و ما وظیفه داریم توحید رو در جامعه به اندازه خودمون گسترش بدیم و اقامه کنیم.
ای تو ولی احسان دل، ای حسن رویت دام دل، ای از کرم پرسان دل، و ای پرسشت آرام دل. ما زنده از اکرام تو، ای هر دو عالم رام تو، و ای از حیات نام تو جانی گرفته نام دل.
از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دیگران، رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران گذشتیم و گذشتان چه تو با ما کردی، تو به من و دگران، وای به حال دگران، دل من دار که در ظرف شکن در شکن یادگاری است سر حلقه شبری به سران دل چون آینه اهل صفا می شکنند می شکنند که ز خود بی خبرند این ز خدا بی خبرند سر باشد همه بگذاشتن و بگذشتن کین بود عاقبت کار جهان گذران Oh,
دوستان خوبم، باید با شما عزیزان خداحافظی کنیم. ممنون که امروز هم با قرار بندگی رادیو دری همراه بودید. در این لحظات شریف با ارزش و بزرگ از همه شما ملتمس دعای خیریم. امیدواریم که هوای همدیگر را در این روزها بیشتر داشته باشیم. دلتان مملو از یاد خدا و روزتان سرشار از آرامش. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
چشای من پر خواهش نگاه تو، یه نوازش برای دل دیوونه، دلم برات پر می کشه، صدات واسم آرامش، نگات مثل نم بارونه. دوست دارم، دلم می گیره بی تو بی هوا، هر لحظه قلب من می شکنه بی تو بی صدا،
موسیقی.
تو بی صدا
عزیزی که ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. انشالله که همراهی شما عزیزان تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما باشد. رازهای زندگی را با هم بشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بانم و یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز. دوستان با برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم که در برنامه امروز با شما از اعتدال و میانه روی در کار و تلاش و اهمیت تفریح و سرگرمی سخن میگوییم. با ما همراه باشید. عزیزان مسلماً کار زیاد و تلاش بی‌وقفه در طولانی مدت ناراحتی‌های جسمی و روحی زیادی در پی دارد. این تأثیرات مخرب در بعضی از شغل‌ها و حرفه‌ها حتی تا چند برابر هم می‌شود. در اکثر نقاط دنیا 8 ساعت کار برای یک روز کاری در نظر گرفته می‌شود. با این حال بسیاری از شاغلان بیش از 8 ساعت در روز کار می‌کنند. تحقیقات نشان داده است که کار زیاد میزان استرس شخص را افزایش می‌دهد و استرس هم باعث بیخوابی و سایر عوارض جسمی می‌شود و حتی سیستم دفاعی بدن را ضعیف می‌کند. تحقیقات پژوهشگران انگلیسی نشان می‌دهد که کار طولانی مدت می‌تواند خطر بیماری‌های قلبی را افزایش دهد و در مواردی منجر به مرگ شود. افرادی که بیش از 11 ساعت در روز کار می‌کنند با احتمال بیشتری نسبت به افرادی که بیش از 7 تا 8 ساعت در روز مشغول فعالیت هستند دچار حمله قلبی می شوند. در این میان نداشتن خواب کافی را نیز باید به دیگر مشکلات اضافه کرد، زیرا کسانی که زیاد کار می کنند معمولا کمتر از 6 ساعت در روز می خوابند. محققین این پروژه و پزشکان توصیه کردند که در هنگام معاینه بیماران در مورد وضعیت شغلی آنان نیز سوال کنند، زیرا فشارهای ناشی از کار زیاد موجب فشار خون بالا و یا حتی بیماری‌های گوارشی می‌شود. دوست عزیز تشکر که با ما هستید و شنونده برنامه رازهای زندگی. در ادامه برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به بخش کارشناسی و صحبت‌های حجت الاسلام تقوی را با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن آیات زیادی به چشم می‌خورند که مخاطبان رو دعوت به میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط کردن. یکی از برترین فضائل اخلاقی دینی ما انفاق است، اما در دو جای قرآن یادآوری شده که حتی در این انفاق افراط و تفریط نکنید، اقتصاد پیشه کنید، میانه روی داشته باشید. در سوره مبارکه فرقان در آیات آخر وقتی خداوند خصوصیات عباد الرحمن رو بیان میکند می فرماید والذین اذا انفقوا، عباد الرحمن بنده های نازپرورده خدا کسانی هستند که وقتی انفاق میکنن نه خشک دستی میکنن نه اسراف میکنن و کان بین ذالک قواما، راه میانه بر میگزینند. در جای دیگر می فرماید ولا تجعل یدک مغلوله الی عنقک، دستت رو به گردنت مچسبان، کنایه از بخل و خست. ولا تبسطها کل البسط، کاملا هم هر چی داری دستت رو باز نکن. فتقعد ملوما محسورا، که پس از آن ملامت شده و حسرت زده باقی خواهی ماند. پس یکی از خصوصیات متقین میانه روی در همه چیز و همه جا و همه کار است. در نگاه به دنیا و آخرت اعتدال، در نگاه به فرد و جامعه اعتدال، در نگاه به خوف و رجا اعتدال، و این یکی از شاخصهای اساسی تقواست.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
عزیزان بسیار خوشحال خواهیم شد که با ما در ارتباط باشید. شماره‌هایی که پیامک‌ها و پیام‌های شما را به ما می‌رسانند از این قرار است: 0794-717-1144 در افغانستان و 3800-226 در ایران.
زندگی بابد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه عام با همه ساخته.
عزیزان از دیگر پیامدهای منفی زیاد روی در کار این است که فرد مدت زمان کمتری را در کنار خانواده‌اش می‌گذراند. این مسئله بر روابط خانوادگی تأثیر مخربی خواهد گذاشت. در خانواده‌هایی که معمولاً پدر، مادر یا هر دو ساعات زیادی را در محل کار می‌گذرانند، استرس و فشار زیادی بر سایر افراد خانواده به ویژه فرزندان وارد می‌شود. استاد مشتبه هورایی کارشناس مسائل تربیتی در تحلیلی از افراط و زیاده‌روی در کار چنین می‌گوید: بعضی از انسان‌ها چنان به شغل و حرفه خود وابسته شدند که اولویت‌های دیگر زندگی را کاملاً رها کردند. در برنامه زندگی این افراد جایی برای کسب علم و آگاهی وجود ندارد و طرف دیگر توجهی به همسر و نیازهای او و یا فرزندان و تربیت آنها ندارند. این افراد و روابط فامیلی و یا رفت آمد با دوستان اهمیتی نمی دهند. افراط در کار کردن گاهی چنان فرد را غافل می کند که حتی نسبت به سلامت جسمی و روحی خود بی‌توجه می شود. تردیدی نیست که هم تنبلی و سستی در کار یک نوع هنجاری رفتاری محسوب می شود و هم افراط در کار موجب مشکلات فردی و اجتماعی می گردد. گاهی این افراد افراط در کار را دلیل تلاش و پشتکار خود می دانند و آن را توجیه می کنند، در حالی که چنین نیست. خب شنوندگان عزیز ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستیم. ترنم باران را با هم مشنویم.
موسیقی
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده.
به نام خداوند حلیم و عظیم، دلم را در چشمه رحمت خداوند شستشو می دهم و بر شما که نشانه ای از محبت خداوند بر روی زمین هستید سلام می گویم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. دیگر فرا رسید و ما باز هم این سعادت را پیدا کردیم تا به شما شنوندگان خوب برنامه ترنم باران سلام بگوییم. روزتان بخیر باشه انشالله. با ما در برنامه امروز همراه باشید. راستی و درستی از جلوه های دیگر بخشش است، چرا که انسان در بسیاری از موارد از منافع خیش گذشت می کند. اگر صفت بخشندگی در فرد دیده شود، با دیگران براستی گفتگو می کند، با دوستان همراه می شود و در این همراهی و رفاقت از مسیر درستی و راستی تخلف نمی کند. راستی و درستی ملاک مسلمانی است. امام رضا علیه السلام با وسیله پدران بزرگوارشان از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چنین روایت کردند: با زیادی نماز، روزه، حج، احسان و شب زنده‌داری آنان نگاه نکنید، بلکه راستگویی و امانتداری آنان را ببینید. آسمان هم با احترام محبت شما سرپا ایستاده تا در برابر عظمت و بزرگواری شما سر تعظیم فرود بیاورد، چرا که شما مولای مهربانی ها هستید و همچون خورشیدی در قلب ها طلوع کرده اید و مشهد را قبله دل ها کرده اید. ای دلیل بقای ما آقا، علتی بر رضای ما آقا، ما گدایی مدستان من خالیست، رازق سفرهای ما آقا. در حریم تو پنجر فولاد گشته دار و شفای ما آقا، روی فرشهای صحن جمهوری گوشه‌ای هست جای ما آقا.
آسان کنه. فارغ از آین و دین، خسته از هر سرزمین، یاد خور آسان کنه، یاد خور آسان کنه.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز هم در کنار شما دوستان عزیز با بخش حرمشناسی همراه هستیم. در اطراف حرم مطهر امام رضا علیه السلام مقبره‌ای به نام آرامگاه پیر پالاندوز قرار دارد. برای ورود به مقبره که از سطح زمین پایین تر است، باید از دالانی مسقف و با ارتفاع 4 متر عبور نمود. طول دالان 4.7 متر بوده که به محوطه زری ختم می شود که این محوطه 9.5 متر در 7 متر با سقفی بلند و با ارتفاع 12 متر وسعت دارد. طول ذریح 2 متر، عرض 1.8 متر و ارتفاع آن 2.7 متر بوده و از آهن ساخته شده است. سلطان محمد از سادات معروف مشهد بر شمار می آمد. بر روی سنگ مزار او نوشته شده که مرتضی اعظم سلطان النقبا، غیاث الدنیا والدین، امیر سلطان محمد ابن سلطان النقبا، بدرالمله، والدین طاهر، و در انتها تاریخ وفاتش که در ماه مبارک رمضان سال 832 هجری قمری بوده آمده است. دست اجابت را به سوی آسمان می‌گیریم و برای همه شما دوستان بزرگوار و عاشقان امام هشتم علیه السلام از درگاه خداوند متعال توفیق زیارت امام هشتم علیه السلام را خواهانیم. تا برنامه بعد شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و همراه همه شما دوستان مهربان.
آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای بی همتا. سلام. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهیم بود و بعد می آموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. خواهر محترمی پرسیدند اگر کسی خدا را دوست نداشته باشد و فقط از ترس جهنم و دستورات خدا عمل کند، آیا به بهشت می رود؟ شنونده محترمی پرسیدند من هر وقت حدیث شریف کسا را می خوانم به اینجا که می رسم که میگه ما همه خوبی های عالم را برای وجود پنجتن آل محمد فرستادیم، این سوال برایم پیش می آید که آیا خدا مقام امام را بالاتر از پیامبر قرار داده؟ خواهر محترمی سوال کردند مصحف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چیست و چه فرقی با قرآن دارد؟ دوست عزیز شنونده سوال کردند بهترین زمان برای زیارت اهل قبور کی هست و آیا آنها متوجه حضور ما می شوند؟ و دوست عزیز شنونده پرسیدند انسان‌هایی که فوت کردند چگونه روز و شب را می‌گذرانند؟ آیا خاطرات دنیا را به یاد دارند و آیا می‌توانند پیش دوستان دنیایی متوفای خود بروند و درباره کارهای خوب و بد دنیا صحبت کنند؟
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزانی که لطف دارید و هر روز همراه هستید با این برنامه، یعنی برنامه آینه حقیقت، و تشکر میکنیم از همه عزیزانی که پیامک زدند و سوالات خود را مطرح کردند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. خواهر محترمی پرسیدند اگر کسی خدا را دوست نداشته باشد و فقط از ترس جهنم و دستورات خدا عمل کند، آیا این فرد به بهشت میرود یا خیر؟ سلام عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخ این خواهر محترم را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. این که خدا را دوست نداشته باشه اینو ما قبول نداریم، چون مگر میشه انسان کسی که هر چه داره از او داره، خلقش کرده، روزیش میده و همه خوبی ها، هر چه خوبی داره از خدا داره، و میشه کسی که زیبا آفرین هست، جمیل مطلقه، اونو دوست نداشته باشه مگر اینکه انسان نباشه؟ پس این که کسی خدا را دوست نداشته باشه اینو ما قبول نداریم. اما حالا کسی به خاطر اون تصور غلطی که از یعنی معرفتش نسبت به خداوند کمه، یک جبهه نسبت به خدا گرفته و فکر میکنه که با خدا دشمنه، که نیست. دلش انسان نگاه میکنه میبینه این مطلب درست نیست. اگر واقعا به دستورات خدا عمل بکنه و خدا را باور داشته باشه، بله بهش میره، از جهنم هم نجات پیدا خواهد کرد. ما فرض مسئله رو به طور دقیق عرض میکنم که قبول نداریم. نمیشه کسی که دشمن خدا هست خدا را قبول داشته باشه. اون کسی که دشمنشه اون خدا نیست، اون کسی قبولش داره همون خداست. اون کسی که از ترس جهنمش عبادت میکنه اون خداست، نه اون کسی که دشمنی میکنه با او. چون خدا دشمن کسی نیست و انسان هم اگر واقعا انسان باشه و خدا رو بشناسه، تصور این که بخواد با خدا دشمنی کنه درست نیست.
Oh.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید با دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه واله يتعوذ في كل يوم من ست خصال. هر روز پیغمبر اکرم از شش خصلت به خدای متعال پناه می برد. این معنای تقوا این از ها، مراقبت، مراقبت از خود، که هر روز انسان اون حفره ها و چاه ها و گودال هایی که سر راهش هست اینها رو بنشینه محاسبه کنه و به خود تلقین کنه مراقبت از اینها رو. پیغمبر با مقام عصمت در این حال اینقدر مراقب خود هست. همین مراقبت هاست که موجب اون عصمت هم میشه. این شش خصوصیتی که پیغمبر از اونها به خدا پناه میبرد هر روز این هاست. من شک، شک، شک از جهل ناشی نمیشه همیشه که انسان در یک مبنایی درش روشن نباشه شک کنه، نه، گاهی مبنا هم روشنه برای انسان. شک و تردید نفسانی بسیاری از اوقات از وسوسه ناشی می شود، از واردات شیطانی نفس انسان که اون هم به نوبه خود معلول گرفتاری های ماست، ابتلاعات ماست به امور دنیا. این شک ایجاد اول این. و شرک، از شرک پیغمبر به خدای متعال هر روز پناه می برد. و شرک، خب شرک پیداست که اون شرک جلی که خب خیلی دور از ساحت ما هاست، در مقابل یک بتی مثلا سجده کنی، این پیداست که شرک مراد شرک خفیست که انسان غیر خدا را به نحوی داخل کند در کاری که باید برای خدا انجام بگیره. شرک که من حیث الله یشعر وارد می شود. لذاست که انسان بایستی به طور دائم به خدای متعال پناه ببره از شرک. و الحمیه، حمیه یعنی جانبداری بی منطق از یک کسی، از یک چیزی، از یک فکری، از یک راهی، از یک گروهی، از یک خطی، به قول امروز خط و خطوط، به طور بی منطق دفاع کنه، جانبداری کنه. این از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیه، این از خصوصیات کفار بود در زمان پیغمبر که از یک چیزی، این چون خیشاوند ماست، این چون در قبیله ماست، این چون جزء رفقای ماست، این چون جزء مجموعه خط فکری ماست، هر غلطی کرد ما بایستی از او دفاع کنیم، سینه سپر کنیم و بیاییم. این چون همکار ماست توی اداره، زیر مجموعه ماست و از این قبیل حرفا، باید سینمون رو سپر کنیم، از او دفاع کنیم، ولو هیچ منطقی پشت سر این دفاع ما نباشه. این حمیت، این حمیت جانبداری، جانبداری گرم، همون حمایت و ماده حمایت و ریشه حمایت و اینها در این اشراب شده. محکم دفاع کنه از یک کسی بدون هیچ منطقی، این هم حمیت. والغضب که اختیاری انسان نیست، خشمگین شدن چون عقل را تحت تأثیر قرار میدهد. غضب انسان واقعا باید پناه ببرد. وقتی عصبانی شد، خیلی از راه های فهم و بصیرت جلو انسان بسته می شود، نمی فهمه انسان چه کار می کند. مست اینجوریست. ولی بقیه، بقیه یعنی دشمنی کردن علیه کسی، مجموعه چیزی، اونم بیدلیل، از روی احساسات نفسانی انسان با کسی دشمنی کنه بی خودی، این بقیه. ولی حسد، یکی هم حسد، از حسد هم باید پناه برده به خدا، که مایه رنج خود و دیگران گفت حسود را چه کنم، کوز خود به رنج درست. شما به حسود هیچ بدی هم نکردید ها، هیچی، اما او از درون خود دچار رنجه. یک نعمتی رو در شما میبینه، یک فضیلتی رو، امتیازی رو در شما میبینه، در آتش میسوزه. شما هیچ بدی هم به او نکردید، اما او با شما میشه بد. بی دلیل حسد خیلی چیز خطرناکی است.
چه کردی تو با بهانه های من، چه کردی با عاشقانه های من، نمانده است نشانی ز من دگر، چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا به عالم، نمیدم تو را به عالم، نمیرسی اگرچه تا من، کنارمی تو در خیالم، کنارمی تو
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست تو،
از همراهی شما عزیزان با این برنامه بسیار سپاسگزاریم. خواهر محترمی پیامک زدن، پرسیدند مصحف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چیست و چه فرقی با قرآن کریم دارد. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
بعد از رحلت پیامبر، استاد زهرا خیلی ناراحت بود، جبرئیل نازل میشد و از جایگاه پیامبر خبر میداد، از خبرهای آینده عالم خبر میداد، بحث زهرا سلام الله علیها اینها رو املا میکرد، امیرالمومنین علیه السلام مینوشت. مجموعه اینها شده مصحف فاطمی سلام الله علیها و اخبار سیاسی عالم هم هست. مثلا فرزندان در آینده چه خواهند شد، امامان و
پادشاهان کسانی که اون اخبار سیاسی عالم در این مصحف جمع شده. این هیچ وجه اشتراکی با قرآن نداره. فقط همون اسمش کلمه مصحف فقط. مصحف معنی کتابه. وگرنه نه از قرآن چیزی در مصحف فاطمی هست، نه در مصحف فاطمی چیزی در قرآن نیست و اون هم از جنس قرآن نیست خلاصه.
بسیار تشکر میکنیم از شما عزیزان که وقت گرانبهایتان را در اختیار ما قرار دادید و شنونده برنامه آینه حقیقت هستید. دوست عزیزی سوال کردند بهترین زمان برای زیارت اهل قبور کی هست و آیا آنها متوجه حضور ما میشوند یا خیر؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
در روایت بیشتر روز دوشنبه و پنجشنبه سفارش شده و جمعه. بله وقتی شما به زیارت اهل قبور میرید اونها متوجه میشن و با شما معنوس میشن و خوشحال میشن، انس میگیرن با انسان. وقتی انسان میخواد بره، میخواد خداحافظی بکنه، یه حالت استیحاش و یه حالت دلتنگی بهشون دست میده. بله، متوجه میشن که کی به زیارتشون اومده و باش معنوس میشن تا زمانی که اونجا حضور داره. عرض کردم بهترین زمانهاش هم یکی دوشنبه هست، یکی پنجشنبه، مخصوصا عصر پنجشنبه خوب زمان خوبیست، یکی هم جمعه، مخصوصا صبح جمعه، از اون زمانهایی است که برای زیارت اهل قبور خوب. منتها دیگه حالا انبات معمولی رو وقتی که غروب شد از هنگام مغرب دیگه انسان سر قبرشون نباشه، به زیارتشون نره، قبل از اون دیگه از اونها خداحافظی کرده باشه و رفته باشه.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست. درد پرورم جان بلا کشیده من، مبتلای تو
جان بلا کشیده من، مبتلای تو،
هم دوش محنت است هر آن کس که با تو نیست، بیگانه از غم است اگر آشنای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست.
بسیار تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه و همچنین از شما عزیزان که همچنان با این برنامه ما را همراهی میکنید. دو شماره داریم، میتونید پیامک بزنید 3800-226 در ایران و 0794-717-1044 در افغانستان. دوست عزیز شنونده پرسیدند انسانهایی که فوت کردند چگونه روز و شب را میگذرانند؟ آیا خاطرات دنیا را به یاد دارند و آیا می توانند پیش دوستان دنیایی متوفای خود بروند و درباره کارهای خوب و بد دنیا صحبت کنند؟ این می تواند سوال بسیاری از شما دوستان عزیز شنونده هم باشه. می شنویم پاسخ استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه.
گذران در بعد از دنیا با گذران در دنیا فرق می کنه. اونجا مثل دنیا نیست که بگیم پسرم فرموز صبح تا شب چه کارهای انجام داد و چه وقت وقتش گذشت، اینها مال دنیاست، اونجا اینجوری نیست. بله با هم دید و بازدید دارن در عالم برزخ، به زیارت هم میرن و گفتگوهایی دارن، از جمله خاطرات دنیاشون رو اونجا تکرار میکنن.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. الهی آمین. امیدواریم که هر جا هستید تنتان سالم باشه و زندگی بر وفق مرادتان. تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی. کار دشوار نگیرند به این آسانی. خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست. خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست. نازکان را نرسد شیوه جان افشانی. نازکان را